مخواستم کم از تواتر نمیداره نظام گفتم نگاه بکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی عبادهم. اصل راجع به تاریخ مسئله که بررسی میکردیم، این جمله مسئله قضا و شهادت، عرض کردیم ما تقریبا روی سه تا عنوان به عنوان شواهد تاریخی نظرمون رو بحث بشه. یکی مثل شهادت که بنابر مشهور واجبه بین ما، یکی مسئله قضاوت که غیر از وجوبش یک مسئله اجتماعی است، یکی هم مثل اذان، اخذ اجرت بر اذان که جنبه قربیت و عبادیت داره. لذا این هر کدوم یه نکته‌ای داره. عمده نکته هم این دوتاست، یکی جهت عبادیت و یکی جهت وجوب، و این رو ما می‌خواستیم ریشه تاریخش رو عرض بکنیم که خب تا اینجا رسید. البته خود مسئله قضا رو نخواستیم که مستقله، ما یه توضیحات رو می‌خواستیم عرض بکنیم که بعض از این تفصیلات این در حقیقت از کتب عامه و طبق قاعده وارد ما شده. مثلا همین بحث قضا و اخذ اجرت بر قضا رو شیخ در نهایه که متون روایات نیاورده، تو بحث قضاوت نیاورده، تو بحث شهادت نیاورده، تو بحث جوائز و سلطان ولی عمل سلطان اونجا داره که مناسب اجتماعی مثل قضا و مثل امار، مثل بقول ما استاندار اینها که جنبه های اجرایی دارن، میشه انسان از قبل سلطان قبول بکنه و اگرم پولی بهش دادن ارتزاق من بیت المال درسته، اگر از طرف سلطان عادل باشه که اهلا مثلا سلطان جائرم، چون سهم ایشون در بیت المال. یعنی شیخ، خود شیخ رحمه الله در کتاب نهایه این تفاصیل کانت لهو کفایتون لم تکن لهو کفایتون اصلا اینا نه. و از عجایب اینه که در کتاب مبسوط بعد از اینکه این تفصیل رو نقل میکنه میگه هذا ما عندنا و عندهم. خیلی هم عجیبه، آیسور عندناسی بعد در نهایه نمیاد. به ذهن ما میرسه که شیخ به دو دیدگاه نگاه کرده و انصافش هم باید یک جمعی بین این امور بشه، یعنی این تحافظ در امور شریعت قابل قبول نیست، بسیار مشکله. به هر حال این مسئله در وقت خودش انشاءالله متعرض بود. نکته ای رو بود که در حدیث و روشن شد اجمالاً اون بخش هایی که از شیعه یا اهل سنت که دیگه دستشون بود به بخش های اجرایی مبتلا شدن، غالباً این مسئله رو از این دیدگاه اجتماعیش نگاه کردن. مثلا دیدیم مثلا شیعیان اسماعیلی که در مصر به حکومت رسیدن، لابد من قازن و رزق للقاضی، دیگه اون بحثا کفایت و مفایت و اینا مطرح نیست و میگفتن از مردم نگیره، از دستگاه به عنوان بیت المال بگیر. و هاکذا در زیدی ها که حکومت بود، در همین کتاب علی احکام یحیی بن الحسین، اونم گفت که باید از حکومت مردم نگیره و از بیت المال داده بشه، بر اون قصه شرح نقل کرده که از رای سنی هم که اله ماشاءالله دیگه سنی هم که این شیعه بوده که در این میان مشکل داشته، چون حکومت هم نداشته، می‌خواست این مسئله رو بررسی بکنه. و الا از دیدگاه حکومتی حق همونه، یعنی مسئله اونه و ربطی هم به مسئله اجرت نداره. انشالله من الان فقط قصدم اشاره اجمالی بود در حد این مسئله. شهادت رو این تفاصیل رو کمتر دادن چون منصب اجتماعی نیست. بله در مورد شهادت به عقل ابداعی گفتن هم بیاییم منصبش بکنیم، مثل قضاوتش بکنیم، که عرض کردیم هم از شیعه خوندیم هم از اهل سنت قرطبی، میگه بیایم شهادت رو هم یه محضری برش دفتر قرار بدیم برای شهود، تحمل شهادت و اداء شهادت، دو مقام، هم مقام تحمل هم مقام ادا، این رسمی بشه، اداری بشه، مقام اداری، مهر و امضا و تمر با تلو، همه راهی که دارن امروزی ها کاراش عجاب بدن، اونم بشه رسمی و نوشته بشه، تنظیم بشه، مثل بقیه امور، مثل قضاوت و امارت و استانداری و بقیه جهاتی که از حاسب و به حساب قاسم و الاخری. اینم راجع به در عبارتی که در کتاب دائم الاسلام بود، یک چیزی بود در همون ذیل. اون حدیث عرض کردم، اون حدیث شواهد ما نشون میده کتاب سکونی بوده، اون حدیث که در دائم است، و عرض کردیم شواهد به طور کلی، حالا من به طور کلی صحبت میکنم، اگر جمع بشه مجموع ما روی عن علی علیه السلام به این تنظیمی که من گفتم، خیلی آثار خوب داره. مجموعه ما یروا عن علی انصافا یک تداخلی با هم دارند. حالا بخوام اونا رو توضیح بدم یا کلا از بحث خارج میشم، و بعضیاش نوشتار بوده، بعضیاش ادعای نوشتار بوده، بعضیاش، و انصافا هم به هر حال جزء قدیمه. حالا ثابت باشه اون نوشتار یا نباشه، مثلا همون کتاب قضایا و سنن و احکام که به خود امیرالمومنین نسبت داده شده، علی تقدیر ثبوت مثلا حدود سالهای 40 قمری است مثلا، و اگر مال حضرت هم نباشه مثلا 60-70 قمری است، خیلی قدیمیه دیگه. و اگر راست باشه، یعنی ظاهرش هم که راست نسبتش این کتابی به امیرالمومنین یا به شاگردان نزدیکی ایشان، اولین کسی است که در دنیای اسلام فقه رو مرتب و مبوب نوشته، قبل از ایشان نداریم. مثلا کتاب الصلات، کتاب الصیام، کتاب الزکات، اینطور کتاب کتاب قبل از ایشان نداریم. و عرض کردیم مثلا من با مثال اونی که الان موجود داریم در دنیای شیعه، حتی در دنیای سنی، این مسند زید خیلی قدیمیه، چون زید همین ایام هم هست شهادتش، مشهد یه وقتی میگرفتن نجفی، حالا بعدا نبود قم به خاطر قضیه سیاسی هم بگرفتن، بعد نبود گرفتن؟
دیروز اعلام کردن.
نه اصلا مشهد مجلس میگن، روزه میگیرن حسین نجفی ها، دوم به اصطلاح دوم ماه سفر، دوم ماه سفر روز شهادت ایشونه. به هر حال اگر این کتاب مال زید باشه، از موطع ماله که الان داریم 150 دیگه، حالا فرض کن کتاب 120 نوشته شده، این هم الان قدیمترین کتابی است که در فقه مبوب، یعنی الان در دنیای اسلام نداریم کلا، سنی شیعی خارجی داخلی، هیچ کتابی فعلا مبوب در فقه در دنیای اسلام قدیمتر از این مسند زید نداریم. البته زیدی ها بهش گاهی مسند زید میگن، گاهی مجموع فقهی میگن، مجموع فقهی هم همینه، مثلا ذکره زید فی المجموع الفقهی، جاء فی المجموع الفقهی، مراد از مجموع فقهی همین مسند زید. حدود 1000 روایت، در نظرم 900 خورده ایه، به 1000 تا نمیرسه، حدود 1000 روایته، در شاید روایتشونی که رسول الله، یه اختلاف نسخ هم داره، من وارد اون بحث نمیشم. یعنی دقت بکنید اگر کتاب قضا و سنن نگاه کنید، حدود سال 60-70 یا 40، این در کل دنیا اسلام اولین کتاب. اونی که الان داریم مسند زید، چون راوی مسند یه شخصی است که متهم به کذبه، یعنی اهل سنت اتفاق دارن که این شخص جعاله، این عمر ابن خالد واسطی راوی این کتاب، اون اهل سنت اتفاق دارن. در علمای ما توصیقش کرده این عمر ابن خالد، البته توصیقش هم از رجال کشی از ابن فضال درو کرد، که ابن فضال گفته سرت حالا این کیف ما کان. حالا فرض کن قبول بکنیم، باز راویش بگیرم یکی دو مشکل داره آقای خونم قبل، لذا کل روایات مسند زید که الان در کتب اربعه ما هست، در کافی هم هست، در تهذیب بیشتر هست، مجموعاً 30 تاست به نظرم، 25 تا 30 تا به نظرم اینطور میاد. اگر نگاه بکنید زید بن علی، ان زید بن علی، زید بن علی، به نظرم چیز حدود 30 تا 25 تا 30 تا. استیعاب نکردم، این کارم نبوده که استیعاب بکنم، من مروری که نگاه کردم به نظرم حدود 25 تا 30 تا 30 تا اومده، از مجموعه تقریباً 900 خورده یا 1000 تا مجموعش، این مقدارش علمای ما اونم یه علمای مخصوصی نقل کردن، مرحوم استاد اونا رو صحیح میدونن و قابل قبول نیست، هم طریق به عمرو بن خالد مشکل دارم، خود عمرو به نظرم مشکل داره. به هر حال اسناد این کتاب فعلا به زید در اول قرن دوم خیلی روشن نیست. به هر حال ما کار به اسناد فعلا نداریم، حجیت نداریم، اونی که الان گفته شده اینه. بعدها کتابی که ما داریم مثل کتاب سکونی داریم، بعدها کتاب دیگه حالا زیاده، به صورت کتاب هم داریم، به صورت روایات هم داریم. در همین کتاب یحیی بن حسین، کتاب الاحکام، مقدار زیادی بلغنا عن امیرالمؤمنین اونجا هم داریم، اونجا هم الا ماشاءالله کتابی داریم، روایتی داریم. به ذهن من میاد یه مجموعه ای به هر حال منسوب به امیرالمؤمنین هست، خیلی مشهور بوده، این یه تیکه لابد من قازن و رزق للقاضی، این بعید نیست اجمالا ثابت باشه به متنش در، چون تو جعفریات هم، جعفریات هم که اون کتاب سکونیه به ذهن ما، تو جعفریات هم آمده، تو دائم هم آمده که اونم یا از جعفریات گرفته یا از کتاب سکونی گرفته، اجمالا مضمونش تو یحیی بن الحسین آمده هست، اما در متون ما نیامده. خوب دقت بکنید، مثلا از امام صادق، امام باقر، در متون ما این اجمال نیامده، چون فرمودن که راجع به این حدیث هم اجمالا صحبت بکنیم سندش. اجمالا ما یه مجموعه از امیرالمؤمنین داریم، اینا قابل دستبندی هست، یک مقدارش روایاته، یه مقدارش هم کتابه، تمام اینها هم تا حدی روشنه. اشکالش کجاست؟ اتصالش به امیرالمؤمنین، الا مثلا کتاب سکونی این روشنه، کتاب فرض کنید مثلا یحیی بن، کتاب مسند زید، حالا بالاخره امرش روشن دیگه، احتمال امر ابن خالد جعل کرده، به هر حال یک وضع تقریبا روشنی داره. این اتصالش به امیرالمؤمنین مشکله، ولی غالبا ادش هم روایته، یه ادش هم بنان صحیفه رضویه داریم ما، صحیفه رضا، اونا هم همینطور از رضا نبی ان آوای ان علی ان علیه السلام. یکی از این نسخ صحیفه رضا در اولش داره که سمعتوس مسند اهل البیت ازش تعبیر کرده، از همین صحیفه رضا تعبیر به مسند اهل بیت کرده، حرف خوبیه، من صرف قشنگیه، چون سند همه اهل بیتن، اسناد کلا اهل بیت. علی حاله الان اون فرق شیعه که احتیاج به حکومت داشتن این نقل کردن از مصر، از دو نسخه مصری نقل شده، از جعفریات نقل شده که در دست خلفای فاطمی بود، حکام فاطمی بود، و از کتاب دائم الاسلام و از کتاب احکام یحیی بن حسین که قیام به سیف و حرکت ایجاد حکومت کرد در یمن. از این طایفه سوم که ما باشیم که حکومت نداشتیم خیلی نقل نشده، لابد من قازن، حال شد چون شد اداره نمی کردن اجتماعی، مثلا خود فقیه تو جامعه شأن مشکل داشت که بتونه خودش نگه داره، خود قاضی هم نصب بکنه و رزقی برای قاضی قرار. علی حال به لحاظ این شاید منشأ بوده که بحث قضاوت و وجوهات قضا مثلا تو کتاب مفصول به اون صورت بیاد، لهو کفایتون، که عرض که حالت فردگرایی دیگه، در اون مسئله حالت فردیه، ارزش اجتماعی نداره، اما در کتاب نهایی شیخ طوسی به حالت اجتماعی آمده، نشه قاضی و کسان دیگری که در اداره هستن، شخصی که اونجا هست و صلاحیت داره میتونه اخذ اجرت کنه، رزق بگیر از بیتومان، اجرت نه رزق، حتی اگر اون پادشاهی که ایشون قرار داده ظالم باشه. میگه چون بحث سر این نیست که اون پادشاه پول داده، از خودش نه، از بیتومان، بیتومان هم به قاضی میرسه، حالا اون حاکم، حاکم فاسد، تا این مقدار مرحوم شیخ نمیشه. اما این مطلب رو تو مفصول خوندیم دروز اصلا عوض شده، کلا تغییر ماهیت داده. تعجب اینه که در شرایع هم تقریبا همین راه رفته، همون راه مبسوط رو رفته. علی حال این کیف ماکان، انشالله این مطلب روشن شد تا اینجا. آیا این کلام رو میشه به امیرالمومنین نسبت داد؟ معلوم شد که اجمالا چنین چیزی بوده، اهل سنت هم نقل کردن که امیرالمومنین برای شورای قاضی چه مبلغی قرار داد، و اجمالا روشن شد که اون به اصطلاح گروه شیعه، چه زیدی چه اسماعیلی، که دنبال حکومت بودن، این مطلب رو نقل کردن. این اجمال رو ما میتونیم الان قبول کنیم. گروه شیعی که دنبال حکومت دستشون نبود، که اهل ما باشیم، امامیه و اثنای شریعه، اینا نیامده این مطلب. این مطلب، چون ما عرض کردیم کتاب سکونی رو توضیح کافی عرض کردیم که آقا نگفتن، عرض کردیم تو کتاب سکونی رو سکونی از امام صادق نقل میکنه، لکن ادبیات سکونی منفرده، خیلی کم روایت داره که اصحاب دیگه هم نقل کرده باشه، خیلی کمه، همیشه ادبیاتش خاص خودش، اینم یکی از مشکلات ادبیات خاص خودش. خیلی تعجب آوره که مثلا ایشان مثلا بر از امام نقل، چیزی که مثلا باید فرض کنیم فقط تنها ایشان بوده و امام، هیچ کسی نشده، الا ما روایت زراری اینها داریم که اصولا تعابیر روایت سکونی منفرده است به لحاظ ادبیات، نه حکم، به لحاظ ادبیاتش خیلی کم داریم که ادبیاتش در کتاب دیگری هم آمده باشه. این توضیحات رو عرض کردیم، مضافاً به این که کتاب توسط سکونی ما دقیقا نمیدونیم، میگن سکونی متوفای 180 نه اواخر موسی بن جعفر، اما هرچی نهتر از امام صادق از این نسخه. نه یا یه حدیثی که دو تا حدیث از موسی بن جعفر دارم تو این کتاب از حضرت صادق سلام الله علیه. و عرض کردیم مشهور علمای کوفه و نقادین حدیث اگر مثلا 180 باشه از ایشون نقل نکردن، یعنی مثل مرحوم ابن ابی عمر را میتونستن نقل کنن، اینو نقل نکردن. و تقریبا میشه گفت نوفلی. دیگران هم داریم، مشهورترینشون عبدالله ابن مغیره، بقیه تکوتوکیه، حتی از جمیل به نظرم نقل میکنه، جمیل مسیح عبدالله ابن مغیره، جمیل دو تا سه تا مثلا کل حدیث از سکونی، عبدالله زیاده. و کاملا شواهد نشون داده میشه که نسخه معروف کتاب دست یک نفر بوده که نوفلی باشه. پس خود سکونی انفراد داره در نقل ادبیات احکام از امام صادق، نوفلی تقریبا انفراد داره از سکونی. روشن نیست که مثلا اصحاب منتشر شده باشه بینشون. بعد از نوفلی هم تقریبا تا اونجایی که ما دیدیم تکوتوکی هستن، مشهورترینشون ابراهیم هاشمه، خیلی غیر ابراهیم تکوتوکی هستن و خب خواهی ابهامه هایی هم دارن بعضی ها. بعد از ابراهیم هاشم زیاد شده این تاریخی کتاب سکونی، این همیشه تو ذهنتون باشه. و از عجایب اینه که این نسخه ای که ابراهیم از کوفه آورده به قوم یه دفعه شوهر، خب نمیفهم چرا تو کوفه جوارت پیدا کرد یا تو بغداد مثلا، یعنی بغدادی ها هم که بعد آمدن طریق به کتاب بیارن برگشتن به قوم، در این نسخه ابراهیم هاشمی در قومه. حالا بغداد با کوفه تقریبا 80 فرسخ 60 فرسخ فاصله 30 فرسخ فاصله 80 کیلومتر، اینم چیز عجیبه، نمیفهمیم چرا این قسمت تاریخ بعضی وقتا به هم نمیسازه، خیلی انسجام نداره.
نقا چیزی ابراهیم هاشم داشته؟
ابدا. ابراهیم هاشم که میاد نقل میکنه بعد از ابراهیم هاشم زیاد شد، اما باز هم باز نکته دیگری نقل های بعد از ابراهیم هاشم اون خصوص من وجهه، مثلا سعد بن عبدالله ازش نقل میکنه، پسرش ازش نقل میکنه، صفار ازش نقل میکنه، محمد بن احمد، قومی ها ازش نقل میکنن دیگه. لکن مثلا یه حدیث میگه سعد گفته بقیه نگفتن، یه حدیث پسرش گفته بقیه نگفتن، یه حدیث صفار گفته بقیه داره، این یه چیز عجیبیه. و لذا قدر متیقن بعد از ابراهیم هاشم در قوم کتاب ایشان تنقیح شد. من می‌خواستم این نکته رو بگم، تمام کلام ها اینه. طبعا وقتی تنقیح و پالایش شد ذوقیات میشه دیگه، پس اون کتاب مثلا 2000 تا حدیث بوده، فرض کن یکی که از ابراهیم نقل کرده 1200 تا قبول، یکی مثلا 800 تا، یکی مثلا 1500 تا با تفاوت با اونا. به هر حال شواهد ما قطعی است که کتاب سکونی در قوم این نسخه پالایش میشه. و ما احتمال دادیم کتاب جعفریات همون سکونی است که پالایش نشده، فرقش همون کتاب. و اگر این مقدمات درست باشه این لابد من قازن بوده در کتاب سکونی، فعلا پالایش شده ما نرسیده، از مصادر اصحاب ما روشن شد این تاریخ مسئله شد. آقای گفتن که این یک شرحی راجع به این حدیث گفته بشه. شواهد موجود ما اینطوره، شواهد تاریخی اجمالا تایید میکنه اجمالا، اما اینکه این باید لابد من قازن یک منصب اجتماعی است، اون مسئله فردی نیست، این رو الان چون میگم مثل شیخ طوسی اردو گفت اندنا و اندهم، اون یه مسئله فردی برسه. بعدش هم مرحوم محقق در شرایع همین تفصیل آورده، خیلی عجیبه قرار اینه که، اما خود شیخ طوسی در نهایی این تفصیل نیورده، ظاهر عبارتی که از سکونی آمده. فتوای شیخ طوسی در تهذیب در نهایه میخوره با روایت سکونی، با روایت جعفریان. علی حال اجمالا میشه گفت بوده، بی اصل اصل نیست، خیلی همچین بتونیم بگیم. حالا تا چه مقدار اون نسخه اعتماد بکنیم بحث دیگریست، انصافش اجمالا بوده. و ارتکاز عقلایی هم همینه، بحث قضاوت فردی نیست که ببینیم پول داره نداره، میتونه بره کسب بکنه یا نمیتونه، ظاهرش اینطور نیست، منصب اجتماعیه و بودجه‌ای که هست توی مناسب اجتماعی تقسیم میشه که شب قضاوت دادگستریه، یعنی یک امر عرفیه دیگه. فکر میکنم با قطع نظر از سند مشکل ما در حقیقت این قسمتی که برخورد علمای ما اینطور نیست، اینطور مثلا در نهای شیخ آمده در بقیه مصادر نیامده. اینم راجع به این قسمت. میمونه یه قسمت دیگه در آخرش داره، و کره ان یأخذ القاضی الجول او الاجرة من المتخاصمین. اینم روشن نیست که این کرهه اینجوری بخونیم. وقت بگیم این کرهه استظهار خود صاحب دعائمه، چون این کرهه تو نسخه جعفریات نیامده، و کرهه بخونیم، یعنی کرهه امیر المؤمنین سلام الله علیه، توی کتاب الاحکام هم نیامده، اما از عبارت الاحکام در میاد، این مطلب در میاد، چون میگه اگر این پول نگیره خب هلاک میشه، که انما بای از رزق از بیت المال نگیره هلاک میشه، که انما مسلمه که از مردم نمیتونه بگیره، پس خود از بیت المال میگه برای اینکه هلاک نشه. یک احتمال داره که ما اصلا کرهه بخونیم و استظهار قاضی نعمان باشه. خوب دقت بکنید، متن این بوده لابود من قاضی و رزق للقاضی، بعد خود قاضی نعمان میگه، میگه حضرت کراهت داشتن که پول از طرفین گرفته بشه، یعنی این عبارت که لابود من قاضی و رزق للقاضی، یعنی حضرت گفتن این رو اجتماعی قرار بدیم از فرد گرفته نشه، از افراد. اگر این جور معنا بکنیم خب میشه کلام قاضی دیگه، قاضی نعمان و استظهار ایشان. شواهد این مطلب هم اینه که در جعفریات که گفتیم اصل این حدیث بود باشه، این ذیل نیامده. در کتاب دائم، در کتاب احکام یحیی بن حسین هم این تعبیر نیامده. پس این میخوره به خود قاضی نعمان دیگه، قاضی القضات اسماعیلی ها در مصر، اون گفته کرهه. در حقیقت وقت از اون برم، این کراهت در اون زمان به معنای بوده که شامل حرام بوده. من توضیحاتش دادم دیگه، تکرار نمیخوام بکنم. الان هم خیلی از آقایون ما میگن که کراهت در واقع معنی حرامه. ما این تحلیلش رو هم عرض کردیم. اون تحلیلش این بود که بعد از انتشار فقه بنا شد در مقام ادبیات فقهی، خوب دقت بکنید، ادبیات نه واقع، در مقام ادبیات فقهی بین اونی که جعل الهی است یک و جعل رسول الله فرق بگذارن. جعل الهی را حرامه میگفتن، جعل رسول الله که سنت میگفتن کرهه میگفتن. این کرهه به این معنی نه، کرهه اگر مال امیرالمومنین باشه، اصل کتاب باشه نه، اگر کرهه خوندی مال خود امیرالمومنینه. یکی احتمال که کلام الان عرض میکنم مال امیرالمومنین کرهه بخونیم، یعنی قال علی و کرهه امیرالمومنین مکروه هست که از این نفر بگیره، این کلام خود امیرالمومنین میشه. کرهه بخونیم کلام قاضی میشه. دقت فرمودین و ما عرض کردیم توضیحاتش رو مفصلا تا حدی. اگر حکمی حرام بود لکن در کتاب نبود، یه تعبیر فقهایی بود برای مرزبندی بین ما حرم الله و بین ما حرم الرسول، اینجا میگفتن کرهه، یا میگفتن لا ینبغی. این یک که اصطلاحا سنت رو در این روایت صحیح هم داریم از محمد حسین، بعضی هم بد فهمیدن نه تعبیر، بله مرز میخواستم بگذارم، مرزبندی. یه روایت صحیح محمد، انما الحرام الحرام انما الحرام ما حرم الله فی کتابه ولکن السلف کانوا یعافون اشیاء فنه. این یعافون یعنی حرمت. سلف ما عده از چیزا رو نمیخواستن، ما هم نمیخوایم، این حرمته، لکن حرمت به سنت. احتمال این یک اصطلاح دیگری هم هست، اگر یک مطلبی رو از مجموعه شواهد استفاده میکردن اونجا هم احتراما کرهه میگفتن یا کرهه میگفتن، یکره و داله تقریبا میشه گفت شبیه احتیاط وجوبی های زمان ما، تقریبا شبیه این. این اون زمان هم بود، مثلا دو مورد یا سه مورد از امیرون سوال میکنن در مسائل نکاح و اینها، میفرماند احلت ها آیتون و حرمت ها آیه ولکنی انزه و نفسی و اهلی انها. این شبیه احتیاط وجوبی، یه آیه گفته حلال یه آیه گفته حرامه، اما من عملا این کار رو انجام نمیدم. این کرهه شاید به این معنا باشه. وقتی این معناش اینه، خوب دقت بکنید، ما از رسول الله در این جهت چیز معین نداریم، اما با مجموعه شواهد این کار درست نیست. روشن شد؟ کرهه؟ یا اگر کرهه بخونیم که کلام خود امیرالمومنین باشه، نمیدونم روشن شد مرا، که صریح نص صریحی در باب گرفتن پول از متخاصمین بر قاضی نداریم، لکن با مجموعه شواهد درست نیست. وقت مجموعه شواهد همینیست که الان بعدها فقها آمدن وجوب ینافی صفت اخذ الاجره صفت رو. یعنی به عبارت اخرى قاعده اینطور اقتضا میکنه، ظواهر شریعت این اقتضا. روشن شد؟ پس این که ما بیایم بگیم در این مسئله اصولا از صدر اول هم امیرون داره اشاره میکنن فقهایی که میان بدونن تو این مسئله علل قاعده فتوا دادن، این کرهه به این معنا یا کره علیه السلام، یعنی نص خاصی تو این مسئله. چون عرض کردم وقتی که خوندیم اگه یادتون باشه داریم که پیغمبر امیر قرار دادن و پول قرار دادن، همون عتاب ابن اسید در مکه، و داریم که پیغمبر قاضی فرستاده که چون خود امیرالمومنین، عده‌ای از قضات رو پیغمبر با اون بعثه و قاضی هن، لکن نداریم که رزقهون به این بیت المال، یا نداریم گفته که از مردم پول نگیر. حالا تصادفا تو اذان سنی‌ها دارن که پیغمبر فرمود یه مؤذنی بگذار که پول رو اذان نگیره، اما ما تو قاضی نداریم، خودشون نداریم، سنی‌ها ندارن. یعنی اکراهم میگن، اوهبو هم میگن، لاینبقی هم میگن، کره هم میگن. و یک عبارتیست، بحثیست در باب ربا، و بعد حضرت میفرمان که این مطلب درست نیست، که کان علیون یکره این معامله و ما کان علیون یکره الحلال، زیلش این آمده و ما کان علیون یکره الحلال. به این حدیث تمسک شده برای اینکه کراهت معنی حرام. درست این مطلب درست عرض کردم، لیکن تحلیل رو که من عرض کردم آقا نفرمودن. این تحلیل ما یه اصطلاح فقه شأن اهل بیت عجل دست از این که بگیم اینا خاضع به اصطلاح به اصطلاح قواعد و عقلایی فقهایی و مثلا قاعده اقتضا کرده و جمع بین روایات و اینا، شأن اهل بیت عجل از اینها. لذا اگه دقت من اصرار داشتم تعبیر فقهایی است، ادبیات فقهایی است. یعنی امام سلام الله علیه یه تعبیری میفرماید که اگر یک از اون صحابای فضول بگن آقا از کجا شما گفتین، بگن نه این مجموعه شواهد در میاد. چون تو اگه مخواستم بگم قال رسول الله، مثلا آقا کی گفت غیر از شما کسی نگفت؟ چون عرض کردم من خودم استظهار میکنم اگر بنا بود از امیرالمومنین به وحده قبول کنم باید وصایت قبول میکردم، باید میگفتن رسول الله چیز خاصی به امیرالمومنین گفت بقیه نگفت. خیلی اصرار دارن که چین چیزی نبوده، چیزی که رسول الله خصوصا به علی بن ابی طالب فرموده باشن دیگران ننوشت. دقت کردید؟ چون اگر این آمد یعنی وصایت، اینام زیر بار وصایت. عرض کردم اولین کسانشون عایشه است دیگه، به عایشه گفتن قیل لها ان رسول او سائل فلان، مراد علی بن ابی طالب، قالت متى او سائله وقد كان رسول بین حجری سحری و نهری، سر پیغمبر در وقت وفات اون سینه من بود و ایشون به کسی وصیت. عرض کردم این مسئله از همون زمان صحابه شروع شد و شواهد رو هم عرض کردم قطعی قطعی است که امیرون در زمان پیغمبر هم اونو وصی ایشان بود، چون از بعد از ایشان انصافا ابن ابی الحدید حق با ایشون میگه قطعی است، شواهد قطعی است که از القاب امیرون وصیه، لکه میگه وصیه در اموال، اون امامت قبول نمیکنه، وصیه در اموال گرفت. اما میگه این مطلب قطعیه که حضرت وصیه. حالا عایشه منکره، جماعت منکره، وارد اون بحث نشیم طولانی میشه. علی این کیف ماکان، اگر این باشه این همین نکته رو تایید میکنه که مسئله اخذ اجرت بر واجبات رو حضرت مخصوصاً اشاره بکنن در فقه اسلامی رو قاعده باید درست کرد. روشن شد این بحث ما؟ هست کلمه ما سیر اقوال رو اینجوری میگیریم که در نتیجه گیری مؤثر باشه. اگر این مقدمات درست باشه از این کرهه یا کرهه، اگر این متن ثابت باشه حداقلش استظهار قاضی نعمانه، حضرت امیر کرهه، یعنی میخواد بگه اینجا روایت بود ولی میگه روا عن رسول الله. پس بنابراین اونی هم که ما در دنیای اسلام میبینیم، حرف دنیای اسلام هم رو قواعده که مثلا صفت الوجوب تنافی اخذ الاجره. این خلاصه بحثی که ما در محور دوم شروع کردیم راجع به ریشه یابی مطلب در سه محور که آیا رزق توش بوده یا نه از زمان پیغمبر، یکی مثل قضاوت که منصب اجتماعی هم هست، یکی مثل شهادت که منصب اجتماعی نیست حالا تقاضا شده، یکی مثل اذان که قصد قربت درش از جزء عبادیه. اذان رو بعد باید متعرض شدیم، حالا فعلا وارد این بخش نمیشه. چی آقا؟ از فقها ها میدونیم، از این انما علیان که این کراهات که ما داریم، احلت ها آیه و حرمت ها آیه ظاهرا از زمان صحابه شروع شده، حرمت ها آیه و احلت ها آیه و انا انزه و نفسی و اهلی انها، ظاهرش اینطوره. از کردم این اصطلاح رو بررسی نشده. این یک کتابی هست اختلاف بین شافعی و به نظرم ابی یوسف کیه، در آخرای العم جلد هفت عم اونجا هفت جلدی در حاشیه چاپ شده، ایشون اونجا این مطلب نوشت. این از قرن دومه، از چیزی نیست که آقایان ما به همین روایت ما کان علیان یکره الحلال تمسک کردن، لکه ما تحلیل تاریخیش هم دادیم و عرض کردیم در کتاب اعلام الموقعین هم به نقیم داره، چون بحث من فعلا اینجا نیست نمیخوام وارد این بحث بشه. علایه حال این هم راجع به این قسمت بحث که اگر این مقدمات ما درست باشه، یعنی که انما اصل این مسئله که اخذ اجرت بر واجب باشه، این رو باید از مثلا شواهد شریعت استظهار کرد، نص خاصی نیست تو مسئله. روشن شد؟ یک نص خاصی پس تو مسئله دنبال، البته این هست از قدیم که ما دیدیم تو ارتکاز مؤمنین، کلامی هم که از این رو نقل شده، قصد وجوب با اخذ اجرت نمی ساخته تنافی، این بود اصل این مطلب بود. خب دیگه اینی که هست که ادعا که نیست که، نه شواهد که خوندیم که
این ارتکاز کجا بوده افتاد.
نه منشأش شما بحث نکنید، این که هست که هست که اذا تعین علی لا یجوز له اخذ الاجر لانه لا یجوز، این که هست استدلالشون هست
که یه مسئله مبتلابهی هم بوده، مبتلا به
متشرع بوده. خب همین با مسئله بله مسئله مبتلا به بوده
مثلا یه روایت
ضعیفی، ای وای دارم الان من توضیح دادم
دیگه، با شواهد و اینا با قرائن می‌خوایم درستش
کنیم. انصافا معلوم میشه از کلام قاضی نعمان این مسئله رو با نص نباید درستش کرد، با قاعده باید درستش کرد، و اون قاعده ارتکاز که بوده که اینی که نمیشه انکار کرد. ببین آقای خویی در اینجا در اینکه وجوب با قصد قربت نمیزه هشت وجزه فهمده، بعد همه رو مناقشه کرده، بعد مثل ایشون یک کمی تون شده گفته اینا همش وجود این به اضافه متراکم شده هیچی فایده نداره و هم زبده مثل کف آب میمونه وجود آیه هم اردر ایشون و هم زبده ف... اما حالا ما عرض کردم بحث اقوال یک چیزه، بحث استظهار که حالا بعدم عرض میکنیم یک چیزه، یه ارتکازی رو ما در خلال کلمات چند تا طایفه خوندیم دیگه، سنی خوندیم شیعه خوندیم، کاملا در خلال این کلمات واضحه که در ارتکازشون بوده که وجوب لا ینافی. حالا بگید نه ما قبول نداریم، خیلی اون بحث دیگری است، چیز مطلب دیگری. این راجع به
استدلالات واقعا استاد باورتون شده؟
عرض کنم که اجازه بدید من بخونم، چون استدلالاتی که آوردن ناقصه. حالا ممکنه من خودم هم اعتقاد داشته باشم نه به این هفت دلیلی که مرحوم آقای هاشم حسین آوردن. الان من برگردم به مطلب مرحوم آقای خویی. خب این محور دوم بحث که راجع به تاریخ مثلا فکر میکنم تا حد زیادی در محیط بحث قرار گرفتین، هم بحث کلی دنیای سنی ها و هم بحث کلی دنیای شیعه در سه فرقه شیعه، دو فرقه ای که حکومت داشتن زیدی ها و اسماعیلی ها، فرقه هم اسم عشری که حکومت نداشت. این توضیحاتش روشن شد انشاءالله تعالی. محور سوم بحث ادله ای که اقامه شده برای تنافی وجوب با اخذ اجره. من این توضیح اجمالا عرض کنم، مرحوم استاد ابتداعا ادله تنافی عبادیت با اخذ اجره توردن بعد وجوب. فصل ما اینجا با کلمات آشانسه میریم جلو، ایشون اول وجوب رو بود بعد عبادی، چون عرض کردیم دو نکته اساسی داره، یکی این که وجوب با اخذ اجرت نمی سازه، یکی این که عبادیت با اخذ اجرت نمی سازه قربت. روشن شد؟ آقای خویی قربت اول آوردن، مرحوم آشناسی قربت دوم آوردن، دیدیم ترتیبش مهم نیست. چون من که میخونم شما مثلا خیال میکنید همینجا به مصباح الفقهاء، نه مصباح الفقهاء بعد از چند صفحه آورده، اینجا ایشون اول دادیت آورده، مرحوم آشناسی اول به حساب مسئله وجوب رو آورده. طبعا مرحوم آشناسی به یک تفسیر بیشتری و مرحوم استاد خلاصه کلمات ایشان اشاره هم به ایشون میکنه، بعضی مشایخ محقق کم از آشمانسینشون نام میبره، با اینکه ایشون هم شاگرد آزیان هم شاگرد آشمانسین، بیشتر کلمات رو از نائینی نقل میکنن، خیلی از مرحوم این دو بزرگوار نام نمیبره و خیلی جاها مبناشون بالاخره مبنای آزیان میشه، ما اصلا اسم میبره. حالا به هر حال چی مطلب چند بار گفتم دیگه تکرار نکنم. اینجا چرا اشاره میکنم بعضی مشایخ محققین اشاره میکنم به مبنای مرحوم آیه اصفهانی. مرحوم آیه اصفهانی 7 تا وجه ذکر کردن برای منافات به اصطلاح، برای اینکه عملی که واجب میشه نمیشه شخص اوجب کرد. حضرت استاد 8 تاش کردن، 8 وجه ذکر کردن برای اینکه منافات داره. خب ما قبل از اینکه وارد این بحثا بشیم این توضیحات رو، البته خود استاد یه مقدمه نافعی آوردن اول بحث، آقای مراجعه کنن ایشون میخواد بگه صفت وجوب به ماهی وجوب حسابش میکنیم، به ماهی وجوب مثلا. خیلی خب، خیلی به نظر من نکته هم برشن به نکته دیگه رفتن که از اون مقدمه خارج، خیلی دیگه مولانا قطعی نشه. عرض کنم خدمتون که در باب ما نحن فی این دو زاویه، یعنی چند زاویه داره بحث. یه زاویه، زاویه همین ما اسمش گذاشیم روح قانون، اسمش گذاشیم واقع قانون، واقع اعتبارات، اعتبارات قانونی. ما چون به طور کلی دو نحوه اعتبارات داریم، یه اعتبارات شخصی یه اعتبارات قانونی. در اعتبارات شخصی این بحث اونجا هم مطرحه، اونجا هم خلافه. مثلا اگر گفت لله علیه که این تسبیح رو صدقه بدم در راه خدا اگر پسرم سلامت برگشت، اگر پسرش سلامت برگشت آیا این تسبیح از ملکش خارج میشه یا نه؟ چون گفت لله علیه، تسبیح ملک خدا کرد. سابقا هم توضیح دادیم یا عمل رو لله علیه انا اصوم، اگر پسرم بیاد لله علیه انا اصوم، مثلا هشتم ماه رو، هشتم ماه آمد، غیر از این کالا واجبه، اگر نخوند روز ببخشید اگر روز نگرفت صوم نکرد بعد قضا بکنه یا نه. خب آقایم گفتن نه این فقط برش واجب بوده، قضا هم امر جدید میخواد برش واجب. اما کسانی که میگن نه این عمل در ذمه‌اش قرار گرفت، مدیون شد، جنبه مالی پیدا کرد، خوب دقت بکنید، این تو اعتبارات شخصی عمل جنبه مالی پیدا میکنه، وقتی جنبه مالی پیدا کرد نتیجهش اینه که اگر انجام نداد بعد باد بده. مثلا من مدیون یک آقای هستم، تاریخش هم اول صبح بود، روز ندادم شب بدم، شب ندادم روز دیگه بدم، مدیونم دیگه. لذا طبق این تصور اگر عملی رو نذر کرد و انجام نداد بعد باید قضا بکنه. طبق تصور اول اگر نذر کرد واجب بود انجام بده و انجام نداد کفاره داره، قضا نداره. این ذهن ها یواش یواش آماده بکنیم برای مطلب. یا در نذر مال، نذر اعتبار شخصیه، امروز عرب بهش میگن التزامات شخصیه، این التزامات شخصی اینه مراد. التزامات شخصی نذر هست، عهد هست، یمین هست، عقود هست، شروط هست، اینا تمام داخل در التزامات شخصی هست، ایقاعات هست، همه التزامات شخصی هست. در مقابل این التزامات قانونی، اعتبارات قانونی، اعتبارات قانونی است که از دایره کار مکلف خارجه، در اختیار مکلف نیست. مثلا بگه نماز واجبه فلان رو از اختیارش خارجه. پس یه بحث ما اول، چون آیه ندارم من هی یواشهاش وارد بحث ما هم بشم زاره امروزم نرسیم، مثلا شما سه اردون که بخوریم داره با این مقدمات ما نمیرسیم. یه بحث از اینجا شروع میشه در التزام، البته ما در باب نذر قائل به ملکیتیم، یعنی اگر نماز نخون بعد قضا، روزه نگه بعد قضا بکنه. آیه خویی تصریح میکنن در نذر اگر مخالفت کرد قضا واجب نیست مگر در خصوص صوم، چون در صوم قبول میکنه چون روایت داره. ما معتقدیم اون روایت حسب القاعده است، نه اینکه صوم خصوصیت داره. طبیعت نظر اینه، وقتی گفت لله علی لام، این روزه من ملک خداست، وقتی ملک خدا شد یواشاش فکر میکنم داریم یواشاش آماده بشه. این لله علی وقتی اگه اومد تو اعتبارات قانونی، مثلا تو اعتبارات ماه رمضان کتب علیکم الصیام، اینم مثل لله علیه. البته آیان اگر در مباحث همین عروه، در مباحث قضا اینا، اوائل عروه در بحث استطاعت نگاه بکنن، این آیان جدید ما معاصر ما زیاد تعلیق زدن. اینا آمدن گفتن از مثل سله کتب علیکم الصیام این در نمیاد، لله علیه علی الناس حج البیت در میاد، چون لام آمده. لذا طبق قاعده اگر حج انجام نداد حتما باید قضا بکنه به خلاف نماز. خوب دقت یواش باش. یک تصور اینه که هیچ فرق نمیکنه، روشن شد؟ بگه لله علی الناس حج البیت، لام آورده، مثل لله علی یعنی اصوم هذا اليوم، تو لام آوردی اینجا هم لام آمد. یه تصور اینه که اصلا احکام کلن همینطوره. اگر گفت کتب علیکم الصیام یعنی این روزه دیگه از ملک تو خارجه، ملک خداست. این روزه رو باید، این که مرحوم آشانسن هفت وجزه کرده، تقریبا اینها نکته هاشون اینه، نکته هایی که در اونها هست که من توضیحاتش انشالله از پس یک نکته، یک فارقی بگذاریم بین اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی. این یک نکته بود، یک نکته اساسی. یه نکته یعنی در اینجا یک مجموعه نکاتی با در نظر گرفت. یه نکاتش برمیگرده به این عملی که تعلق وجود بهش پیدا کرد. این بحث اینه که آیا مثلا این عمل باید مجانی انجام بگیره، در اختیار شما خارجه، تحت اختیار شماست، سلطه بهش داری، سلطه بهش نداری. این عمل که عملی که این عمل از مالیت میفته، مثلا اگر شما بلند بشین فرض کن یک قرائت قرآن برای کسی انجام بدین، میگین آقا من پول میگم قرآن بخونم، عملی است در مقابل پول. اما اگر پدرتون گفت آقا تو باید حتما بشین یک ساعت قرآن بخونی، همین که واجب شد دیگه این عمل در مقابل پول نمیشه. ببینید نکته فنی رو این گرفته، همین که واجب شد دیگه این عمل در مقابل پول نمیشه. چه تقریبی بکنیم؟ تقریبای متعدد. پس یه بحث اینه، یه بحث روی اجاره رفته، حالا این عمل محترم باشه نباشه، پول بشه، بحث اجاره، مشکلات اجاره. این تا اینجا سه بحث شد. ما معتقدیم که تو این مسئله دو زاویه باید مطرح کرد، یکی مسئله قانونی خود وجوب، یکی هم مسئله استظهار لفظی. اقم الصلات، از خود اقم الصلات در میاریم که باید پول نگرفت و مجانی بود یا نه، یا غسل المیت، اغسل المیت، از این در میاریم یا نه. این بحثی که آقایون کردن تا اینجا مرحوم شناسین اصلا بحث لفظی رو کلا نیاوردن، رفتن رو بحث قانونی. هر جا وجوب بود، وجوب ینافی صفت الوجوب یملا اخذ اجرت املا. این راجع به این قسمت بحث. ما اضافه بر این دو بحث، یعنی بحث لفظی و بحث قانونی، یه بحث عقلایی دیگه هم مطرح کردیم غیر از این وجوهی که اینا گفتن، غیر از کل وجوهی که این دو بزرگوار فرمودن. وجه دیگری هم باز خود ما به لحاظ سنخیت قانونی و تسانخ قانونی مطرح کردیم که اینا مطرح نکردن، چون ما معتقدیم که مواد قانونی دارای یک ترابطی هم با هم، یعنی خود روح قانون میاد یک ترابطی ایجاد میکنه. ما از این زاویه هم مسئله رو بررسی کردیم که اینایی که من دیدم تا حالا متعرض نشدن، این جهات مختلفی است که ما انشاءالله تعالی در خلال بحث به اون متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.